أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناقل اجماع، ناقل یک سبب و یک مسبب. نقل سبب چیه؟ میگه من اجماع فقها را تحصیل کردم. نقل مسبب چیه؟ رأی معصوم علیه السلام. اینجا اینم اضافه کنم که اهل تسنن اجماع رو به حد نفسه حجت میدونن، کاری به مسبب ندارن. اونا میگن صرف اتفاق فقها علا امر، یکشون میگن علا حکم، این حجتون. اونا کاشف از قول معصومشو قبول ندارن، ولیکن خاص معتقدن که اجماع یک دلیل مستقلی در قبال کتاب و سنت نیست. اون که دلیل هست یا کتاب یا سنته، میتونید بهش اعتماد بکنید. اجماع و عقل باید کاشف از قول معصوم علیه السلام باشه تا بگید حجت. یعنی دور ارجاعش میدید اجماع رو به رأی معصوم علیه السلام. اینه، توجه داشته باشید که خیلی بحث مهمی هم هست و تعبیری که شیخ انصاری خیلی زیبا در فرائد داشتن راجع به عامه، گفتن هم اصل للاجماع و الاجماع اصل لهم. اونا خودشون اجماع رو درست کردن و ساختن به عنوان یه دلیل، و از اون طرف اجماع عامه رو ساخته. به خاطر اینکه اگه اجماع نبود اصلا عامه باید صفر خودش رو جمع بکنه. اون ریشه خودشون از اجماعی است که تو سقیفه درست کردن. البته اجماع ساختگی، 6-7 نفر اسمش رو گذاشتن اجماع. اما حالا رو فرض که اجماع باشه، اون اجماع عامه رو درست کرد. ولی اون نبود، ما سنی نداشتیم، همه باید دین حق رو میپذیرفتن. حالا یه حال عامه نظرشون اینه، ولیکن خاصه معتقدن که اجماع دلیل مستقلی نیست و حتما باید اجماع کاشف از رأی معصوم علیه السلام باشه. پس ناقل اجماع ناقل یک سبب هست و یک مسبب. حالا میخوام ببینیم 5 رقم نقل میکند ناقل. توجه کردی؟ یه بار دیگه میگم، سبب همون اجماع فقهاست و مسبب رأی معصوم علیه السلام. چطوری ناقل این سبب و مسبب رو ذکر میکنه؟ 5 رقمه. اولیش که تقریبا متعارفه و شیخ اعظمم پذیرفتن، بحث حدس است که ناقل اجماع نقل سبب میکند و مسبب. میگه من دیدم رأی فقها را و از رأیشون به رأی معصوم رسیدم، منتها ارتباط از رأی فقها به رأی معصومش ارتباط حدسی است. میگه من از نقل، از دیدن فتوای فقها حدس میزنم نظر معصوم علیه السلام را. که این حدس، عبارتی که دیروز گفتیم، همون اتفاق است. اتفاق فارسی ها، نه اتفاق عربی. اتفاق عربی یعنی همه متفقند. این اتفاقی که میگیم یعنی گاهی اتفاق میفته. رضا آخوندن اگه دقت کردی تو عبارتشون که اتفاق گفتن، برای اینکه یه وقت اشتباه معنا نکنید دنبالش توضیح دادن، در حالی که نمیخواستن توضیح بدن. اما اینجا رو معلومه که اتفاق رو میخواستن معنی نادر معنا بکنن. گفتن اتفاقیست که دائمی نیست، گاهیه. خب این میشه حدس. صورت دوم این است که ناقل اجماع سبب رو که نقل میکنه اتفاق فقها را مسبب رو حس کرده، یعنی نظر معصوم علیه السلام رو. این کجاست که نظر معصوم رو تو بین مجمعین حس کرده؟ میشه اجماع دخولی که میگه این اجماع شامل نظر معصوم میشود. اینم دوم. سوم، نقل میکند سبب را و دیگه مسبب و ذکر نمی کنه. این یک و دو که الان گفتیم سبب و مسبب هر دو بود، اما سه و چهار و پنج فقط سبب رو میگه، آن نظر معصوم رو که مسببه یا از راه لطف میره جلو که میگه مستلزم است عقلن، یا از راه عادت میره جلو یا از راه اتفاق میره جلو. خب این سه حالت هم دیالا یه بار دیگه توضیح بدم، فقط نقل سبب میکنه، میگه اجماع فقه هاست، اما این اجماع رو میگه از راه لطف، میگه مستلزم عقلیست نظر معصوم را، بنابراین مجمعین شامل ما ادای معصومن مثل دخولی نیست، ولیکن حتما مستلزم نظر معصوم هست. نظر شیخ در عدت الاصول همین بود، استلزام عقلی. چهارم، استلزام عادی است، یعنی استلزام عادی میگه که من که نظر فقها را دیدم عادتا کشف از قول معصوم میشه، که این عادتا رو دیروز توضیح دادیم، گفتیم به خاطر اینه که رأی قوم رو وقتی شما دیدید عادتا کشف میکنید از اینکه این رأی رئیس قوم، وقتی میرید توی شهر میبینید همه یه چیز میگوین، میگید حاکم این شهر اینو گفته که همه دارند از او تبعیت میکنه. البته عادتا اینه، وقتی همه فقها ها در صدر اسلام یه حرفی زدن میگید عادتا از ائمه علیهم السلام گرفته، از خودشون که سخنی نمیگه. و پنجم، این که نقل سببی میکند که این سبب نه لطفا از راه لطف میره جلو، که لطف گفتیم استلزام عقلیه، عقل میگه قطعا معصوم نظرشون اینه و الا القاء خلاف میکردن، که این سومی بود. و نه چهارمی رو میگه که بگید عادتا من از نظر فقها کشف میکنم رئیس فقها نظرشون این بوده که امام علیه السلام باشه، که اون شد عادتا، بلکه این پنجمی میگه اتفاقی نقل سبب میکنه، میگه این نقل سبب به کمک قرائن، گاهی قرائن هست به کمک قرائن من کشف از قول معصوم میکنم، گاهی هم نیست قرائن، خب نتیجه اینه که نمیرسه به قول معصوم. این پنجمیه که میگیم گاهی ناقل اجماع نقل سبب میکنه، بلکن از باب این که قد یتفق و استکشاف و قول المعصوم علیه السلام به کمک قرائنی که به معونت القرائن. خب این پنج رقم الفاظی که ناقل اجماع تو بیانش داره. بعد صاحب کفایه می فرمان گاهی ناقلین اجماع صریحاً بیان میکنن نقل اجماع را، گاهی نه ظهورنه و گاهی هم به طور اجمال اصلا بیان میکنن، نه صراحت داره نه ظهور، به طور اجمال نقل میکنن. و هر ستاش هم گاهی نسبت به سبب و مسبب هر دوه، گاهی هم نسبت به سبب تنها. یعنی اون سه راحتی که گفتی گاهی صریحاً هم اجماع فقها را میگه که سببه و هم مسببشه که رأی معصوم باشه. خیلی با صراحت میگه که مثلا من از راه لطف نظر معصوم رو کشف کردم یا از راه دخول کشف کردم. از تو کشف دیگه نیست، از راه دخول میشه حس میشه. میگه من حس کردم نظر معصوم. گاهی وقتا صراحت هست، گاهی ظهور است و گاهی هم اجمال. اینا اقسامیه که تو کتابهای فقهی شما باش برخورد میکنه. و اما حجیت این اجماع منقول ما چطوری درستش بکنیم؟ حالا این اقسام پنجگانه بود، زیاد مفید نبود برای ما. میخواستیم یه تقسیم بندی بکنیم که در اصول این پنج قسم نقل اجماع هست. وارد بحث سوم میشیم که چطوری ما حجیتش رو درست بکنیم. من قبل از اینکه این اقسام رو عرض بکنم این نکته رو بگم که ناقل اجماع داره نقل میکند رأی فقها را، رأی فقها میشه سبب، بعد به دنبالش نظر معصوم رو بهش میرسه میشه مسبب. آیا عکسش امکان داره یا نه؟ میدونی ثبوتن اول نظر معصوم بوده بعد نظر فقها که بهش میگیم لمن. خب این یه چیز واضحی است که میخوام بگیم نظر معصوم اثر گذاشته رو نظر فقها، پس اول اونه، سبب نظر معصومه، منتها این ثبوتیه. تو نقل اجماع آیا میشود اول سبب نظر معصوم باشه؟ میگیم نه، که اسمش هم میذاریم انن. از راه انی شما برید جلو نه، ناقل اجماع حتما نظر فقها رو اول نقل میکنه و نظر فقها رو اول نقل میکنه سبب میشه برای اجماع. همین نظر فقها این سبب شده برای کشف قول معصوم، منتها سببیت اثباتی نه ثبوتی، چون ثبوتی به عکسه. در مورد حجیت اجماع منقول اول میگیم که ادله‌ای که خبر واحد رو میگه حجته، اون ادله شامل بحث همین ناقل اجماع هم میشه، چون گفتیم صاحب جواهر وقتی که نقل اجماع میکنن و ما میخواییم دلیل بیاریم برای حجیت گفتار ایشون، دلیلی که میخوام بیاریم همون دلیلی است که برای حجیت خبر واحد میاریم و میگیم در واقع کسی که داره سخن میگه وقتی که ما وثوق به گفتارش داریم گفتارش رو میپذیریم و مخبر و بهش رو کار نداریم چیه، مخبر و بهش هرچی میخواد باشه قبول میکنه. حالا مخبر و به گاهی اخبار دنیایی است میده میپذیریم، گاهی اخبار دینی است اونا رو ازش میپذیریم، مربوط به شخص مربوط به اجتماع میپذیریم. ما مجموعاً سه قسمش کردیم، گفتیم مخبر و به گاهی اخبار عادی است، گاهی نقل روایت، گاهی هم نقل اجماع. سه حالتش کردیم، خب بگیم تفاوتی بین این ستا نیست و این ستا رو چیزی که در درس گذشتم اشاره کردن گفتم این ستا در واقع سه صنف است از یک نوع. نوع چیه؟ حجیت خبر واحد. خبر واحد سه تا صنف توشه، یه صنفش اخبار عادیه، یه صنفش نقل روایت و یه صنفش هم میشه همین نقل اجماعی که داریم میگیم. وقتی سه تا صنف شد، اتحاد جنس و فصل داره. جنس و فصل وقتی متحد بود، نیازی به دلیل جداگانه ما نداریم. این چیزی که آخوند مطرح کردن که نیاز داریم به دلیل عام یا اطلاق، ما نیاز نداریم. اینا صنف است. اگر ماهیت‌های اینا با هم فرق میکرد قبول داشتیم سخن ایشون. مثلا میگفتیم خبر جنس است و این سه مورد به جای سه تا صنف بگیم سه تا نوعه. اگه میگفتیم سه تا نوعه، نوعها با هم تباین در فصل دارن. وقتی تباین در فصل پیدا کرد، اثبات یکی اثبات دومی نیست. من حیوان و ناطق رو اثبات کردم، این دلیل نمیشه که حیوان و ناهقم موجود باشه. اون دلیل جداگانه. این مال جاییست که ما حیوان و جنس بگیریم، آن ناطق و ناهق و شاهق رو سه تا فصل بگیریم. و الا اگر به جای جنس ما نوع گرفتیم و سه تا صنف، یعنی گفتیم مثلا انسان با سه تا صنفش، مثلا عالم است و شاعر است و نحوی است و صرفی است، خب این اقسامی که دارید شما میگید درسته کلیه، اما کلیه است که تباین ماهوی ندارد با هم دیگه، که همه تو انسانیت با هم مشترکن. علی ای حال آخون یه حرفی زدن، اتفاقا تو بحثای بعدی من دیدم که نظر خودشون رو رد کرده تو خود کفایه، یکی یه صفحه بعدش ایشون رد میکنن، میگن نه نیاز به دلیل نداریم، میگن همون دلیلی که خبر رو حجیت بهش میده همون میتونه پشتوانه حجیت نقل اجماع باشه. خب اینا بعدن میگن، در حالی که قبلا چی گفتن؟ گفتن حجیت خبر واحد که مسلمه، ولی که باید یه دلیل عام میداشته باشیم که شامل نقل اجماع هم بشه، که از کردیم نیاز نیست. خب حالا اینجا میگن چند جور ما حجیت اجماع رو میتونیم درستش بکنیم. یکی این که اگر گویندهی که میگه این مسئله اجماعیست، نقل سبب و مسبب میکند عن حسن، میگه من حس کردم اجماع علما را و حس کردم نظر معصوم را، هم سبب رو و هم مسبب رو عن حسن میگویه. خب میدونید این میشه اجماع دخولی دیگه، دیگه هر دو را حس کرده هم سبب را و هم مسبب را، میشه اجماع دخولی. اگر ناقل اجماع اینطوری نقل میکنه، اون دلیلی که خبر واحد و حجت میدونه، میگه نقل این آقا را بپذیر. وقتی آقا دارد میگه من 10 نفر فقها رو نظرشون رو شنیدم، ما نمیتونیم رد بکنیم. و اگه گفت حس کردم نظر معصوم رو، اون هم ازش میپذیر. این در صورتی است که با صراحت میگوید و فهمیدیم که این آقا داره دو تا خبر میده، خبر میده از سبب، خبر میده از مسبب، نقل اجماع میکنه و رأی معصوم را هم تو ضمنش پسوندش میگه، هر دو هم حس کرده. لکن بس تو سقرای مسئله هست که اصلا اتفاق نمیافتد تو زمان غیبت مگر خیلی نادر، نادری که کل معدومه. واقعا ما داریم تو بین این ادعاهای اجماعی که هست یه موردشو اینطوری داریم الان که بگیم ناقل اجماع معصوم رو مشاهده کرده تو ضمن مجمعین و ان لم یعرف به شخصهی، ولی که صدای او رو شنیده حس کرده و میگه من هم مجمعین رو و هم مسبب رو که رأی معصوم علیه السلام هست رو حس کرده. لذا ما اشکال سغروی شو اگه ازش رد بشیم دیگه تو کبرا مشکلی نداریم. اشکال سهرویش تحقق این مورده که اصلا برای ناقل اجماع محقق میشه یا نه. اما لو فرضنا که امام داخل مجمعین بودن و یک کسی ادعا کرد که من نظر همه رو دیدم، و مثال ساده‌ای که زدم این بود که یک کسی از مرجع خودش داره تقلید میکنه اما قیافه مرجعش رو نمیشناسه، 5 نفر از فقهای جا نشستن همه شون این فتوا رو دادن، یه آقا هم نشسته فتوای همه رو با گوشش شنید، یقینم دارد یکی از اینا مرجع خودشه، اما وقتی ازش مرسن کدومه میگه نمیدونم کدومشونه، احترام دارم این باشد یا اون یا اون، قیافه رو نمیشنسه. اما میگه اتفاق نظر داشتن همه شون به اتفاقی حرف رو زدن. اینجا از این که سبب این است که اتفاق نظر 5 تاست، از این سبب پی به مسبب میبره، مسبب نظر مرجع خودشه، هر دو هم حسیه، یعنی کل متضمن جزء دیگه، یه همچین حالتی باید. این مورد اول حدس نیست، اینجا حسه. این مورد اول نه، اشکال فقط اینه که ما از کجا یقین داریم امام زمان علیه السلام جزء این فقها نشستن کنار اینها. اینو فقط شما و الا اگر این صغرا را حلش بکنید بگید من یقین دارم امام زمان علیه السلام نشستن اینجا اما نمیدونم کدومشونه، دیگه تمامه دیگه، بحث بعدیش اجماع دخولی سید مرتضی دیگه تمام میشه. و اون اینه که نقل سبب و مسبب میکند ان حسه، یعنی نقل فتوای فقها را میکنه، میگه اجماع فقها که مستلزم رأی معصوم است به عنوان اینکه رأیشون داخله در مجمع. مورد دوم اینه که ناقل اجماع فقط سبب رو نقل میکنه ان حسه. البته اینکه میگه اجماع فقهاست که زیادم تو فقه شما ملاحظه میکنید، همتون میگه اجماع فقها، ناقل اجماع که میگه اجماع است در نظر خودش یکی از 3 روش رو یا 4 روش دیگه رو قبول داره. یعنی وقتی میگه اجماع است یا این اجماع رو مستلزم رأی معصوم میدونه، باید ببینیم تو اصول نظرش چیه. اگه مثل شیخ طوسیه، خب نظرشون همینه که وقتی میگوین همه میگوین، این همه میگوین دنبالش میگه معصوم هم نظرشون عقلا قطعا همینه، یه اینجا عادتن و اتفاقی نمیگه، مستلزم عقلی هست، میگه قطعا اینه، حالا که همه گفتن حتما نظر معصوم همینه. این میشه قاعده لطف، به خاطر اینکه خدای متعال اصلا رسولان رو فرستاده، کتب آسمانی فرستاده برای اینکه مردم رو با دین آشنا بکنه. اگه بنابشه در یه زمانی همه فقها خلاف بگوین، از صراط مستقیم دور می شود. لطف بر خدا واجبه که حتما مردم رو به صراط مستقیم هدایت بکنه ولو یه اقلی از اونها را. اما اینکه همه خطا برون خلاف لطف الهیست. خب چطوری خدا لطف می کنه؟ القا می کنه به امام زمان که شما برید و بین این فقه ها یک اختلافی بیندازید. و وقتی که دیدید اتفاق فقها هست قطعا بدونید که نظر معصوم هم همین. خب حالا اگه به نظر ناقل اجماع لطفی بود، به نظر منقول الیه چی؟ اونو باید ببینیم. حجیتش اینه که به نظر منقول الیه هم باید همین باشه. اگه به نظر منقول الیه هم اونم لطفی باشه، یعنی منی که دارم اجماع شیخ طوسی میشنوم، خود شیخ طوسی که ناقلا نظرشون لطفی است، میگن من قطعا نظر معصومو از اجماع به قاعده لطف کشفش میکنم، خب منم که میشنوم، اگه منم لطفی باشم برای منم حجت. اما اگه من لطفی نباشم چی؟ خب برای من یه حجت نیست. و همچنین نظر بعدی، حالا لطفی نبود و از راه از شاید عادت بره جلو، که بگیم عادت آن است که وقتی یه قومی همه دارن یه چیزی میگن، رئیس اون قوم نظرش همین است،
خب اگه ناقل اجماع از طریق عادت کشف از قول معصوم میکنه، به نظر من قول الهی چی؟ من قول الهی هم باید همین باشه، ولی اگه این نباشه نمیشه. و همچنین اگر اتفاقی باشه، گاهی به نظر ناقل اتفاقیه. یعنی چه؟ میگه من اجماع فقها را که دیدم به کمک قرائن فهمیدم اتفاقی است. گاهی کشف از قول معصوم میکنه. خب این اتفاق باید بر من قول الهی هم باشه. با توجه به این نکته میگیم که ناقل اجماع در نقل سببش حجت است برای من قول الهی، اما راجع به استلزامش ایشو میفرمان ففیه اشکالو، و ما نمیتونیم بپذیریم که آیا منقول الیه نسبت به مسبب بپذیرد نظر ناقل رو یا نپذیرد. عرض شود که یه نکته ای رو اینجا عرض میکنم و ادامه یه بحث و دیگه فردا. یه ایرادی که اینجا در ضمن کلام صاحب کفای مشاهده میکنیم اینه که ناقل اجماع وقتی که سبب رو نقل میکنه، نقل سبب او از مقوله نقل خبره. دارد میگه من رفتم نظر فقها رو دیدم، یه خبره دارد میگه. اما وقتی نقل مسبب رو میکنه اون که خبر نیست. وقتی میگه از رأی فقها من نظر معصوم رو به قاعده لطف کشف میکنم، این که خبر نیست، این عقیده است، یه اعتقاده. میگه من عقیده می اینه. و اعتقادات گاهی برای شنونده هم همون عقیده هست، گاهی نشنونده هم عقیده رو نداره. اینجا این بحث رو باید بهش توجه بکنیم که مقوله خبر اگه ما میخواییم به سیره عمل بکنیم، سیره بر پذیرش خبره. و کسی که نقل اجماع میکنه دوتا کار دارد میکنه، نسبت به نقل سبب خبر دارد میده، میگه من رفتم اجماع فقها را دیدم، شما تکذیبش نمیکنید، میگه راست میگی. اما نسبت به استلزامش که میگه این نقل اجماعی که من از اینا دیدم کشف کردم قول معصوم رو، شما که دارید میشنوید میگید خب شما کشف کردید، من کشف نمی. لذا قسمت دومش که نقل مسبب باشه، نقل مسبب از مقوله خبر نیست تا بگید سیره بر اینه که میپذیرن خبر واحد رو، بلکه از مقوله اعتقاده. میگید عقیده من این است، و یه منبری وقتی رو منبر میگید عقیده من اینه، شنوندان میپذیرن یا نه؟ گاهی میپذیرن گاهی نمیپذیرن. اگه دلیل بیاره خب میپذیرن، دلیل نیاره نمیپذیرن. اما اگه منبری بگید من دیدم یه تصادفی مثلا بیرون واقع شد، این که عقیده نیست که، این خبره. خبره که شد میره جزء همون اخباری که گفتیم سیره هست بر پذیرش خبر مخبری که موثوق به باشد در لسان. این ایرادی که اینجا هست اگه ما اینو تفکیکش بکنیم خیلی بحث واضح میشه. ادامه بس یک جلسه دیگه انشاءالله باید صحبت بکنیم. نکات مختصر خیلی دارن آخون تو این قسمت اجماع منقول. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.